این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
یایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب
از حضور تو وطن رو سفید می شود. دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان. روز ملی مبارزه با شیطان.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم می کنه.
قیام کنید.
آقای قاضی.
با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه از آنگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و پس از یک روز تلاش شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری. کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب هفتمین قسمت بازخوانی تنظیم و تلخیص رادیویی کتاب در کمین گل سرخ اثر محسن مؤمنی از انتشارات سوره مهر را تقدیم شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب می‌کنیم. و آنجا رسیدیم که سرهنگ صیاد شیرازی هر کار می‌کرد تا به رئیس جمهور وقت و فرماندهانی که در پایتخت بودند و خبری از وقایع و تحرکات دشمن در مرزهای ایران نداشتند بفهمانند که جنگ قریب الوقوع است نتوانست موفق شود. پس خود همراه با نیروهای انقلابی دست به کار شد و اقداماتی کرد. با این کار بهانه‌ها شروع شد و بنی سعد که از جانب مشاورانش تحریک شده بود تصمیم به عزل او گرفت. به دنبال این تصمیم صیاد به تهران دعوت شد تا ملاقاتی با رئیس جمهور و مشاورانش داشته باشد. در طی جلسه موفقیت‌های صیاد و یارانش با ریشخند مشاوران رئیس جمهور روبرو شد و حرف‌هایی زدند که به قصد تخریب بیان می‌شد. اکنون به ادامه این روایت در هفتمین و آخرین قسمت کتاب توجه بفرمایید، با این یادآوری که این صدا بهروز رضوی روایت اثر را تقدیم می‌کند.
صدا کن مرا صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت
شهید ناصر کاظمی که اون زمان هم فرماندار پاوه بود و هم فرمانده سپاه اونجا سرانجام صبرش تموم شد و با همون لحن جنوب شهری گفت شما چه میگید؟ این حرفا چیه که میزنید؟ همه تون دارید بی‌تقوایی میکنید و حرفای غیر واقع میزنید. مشاور رئیس جمهور حرف او را قطع کرد و رو به بنی صدر گفت: آی رئیس جمهور، اول از آقای صیاد شیرازی بپرسید این آقایون کی هستند؟ مگه ما نگفته بودیم که فقط خودش و رئیس ستاد قرارگاه به جلسه بیان؟ بنی صدر گفت: بله. آقای صیاد شیرازی، توضیح بدید که اینا کی هستند که همراه خود آوردید؟ البته این طور نبود که مشاوران نظامی رئیس جمهور، ناصر کاظمی، محمد بروجردی و دیگر فرماندهان منطقه را نشناسند، بلکه منظور دیگری داشتند که صیاد آن را خوب فهمید و بعد از معرفی مختصر همکارانش با قاطعیت گفت: اینا همکاران نزدیک من هستند. هر وقت که عذر بنده را از جلسه خواستید، اینها هم میرند. بنی صدر اوضاع را که اینطور دید، خود پادرمیانی کرد و گفت: ایرادی نداره. اونا میتونن بمونن و از سرهنگ خواست از خودشان دفاع کنند. سرگود خورسندی، رئیس ستاد قرارگاه، با زبان نظامی و با دلایل محکم و مدارک غیرقابل انکار جواب آنها را داد. سپس بعضی از فرماندهان نیز سخنان کوتاهی گفتند. بنی صدر گفت: بذارید ببینم خود آقای صیاد شیرازی چی میگه. من خیلی از جلسه دلم خون شده بود. حرفای مشاورین بنی صدر بدجوری ناراحتم کرده بود. اونا رو اونقدر پرت میدونستم که نمیتونستم در برابرشون دفاعی بکنم. از همونجا بود که همه امیدم از بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری اسلامی قطع شد. اون روز در اونجا جمله‌ای گفتم که بعدها بین مسئولان مملکتی دهن به دهن گشت و معروف شد. اول دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خوندم. سپس گفتم: آقای رئیس جمهور، خیلی عذر میخوام که این صحبت رو میکنم. در جلسه به این مهمی که برای حفظ امنیت نظام جمهوری اسلامی در اینجا تشکیل شده، یه بسم الله گفته نشد و یه آیه قرآن خونده نشد. من اونقدر این جلسه را ناپاک و آلوده میبینم که احساس میکنم وجود خودم نیز از این جلسه آلوده میشه. چاره ای ندارم که یک راز از اینجا به قم برم و با زیارت اونجا احساس کنم که تزکیه و پاک شدم. سکوت عجیبی بر جلسه حکم فرما شده بود. حرفای آقایون باعث شده بود که من با اون جسارت با رئیس جمهور حرف بزنم. البته من نمیخواستم به شخصیت مملکتی اهانت کنم، بلکه احساس خودم را از اون جلسه بیان کردم. دیگه هیچ کس حرفی نزد و جلسه بعد از 4 ساعت پایان یافت و من یک راست به قم رفتم برای زیارت و تطهیر.
بنگر ای انسان،
ای انسان،
وعده حق را،
ای انسان،
آیه های سوره سوره صدق مطلق را،
صدق مطلق را،
از بین آیات الهی در دل تاریخ بر ما ودی ارسی.
روایت رشادت‌های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ. روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
درجه سرهنگ صیاد شیرازی از سرهنگ تمامی به سرگردی تمزل کرد و از نیروی زمینی نیز اخراج شد و باید خود را به دژبان ستاد مشترک ارتش معرفی میکرد. با این شرایط همه چیز قابل تحمل بود، ولی از نیروی زمینی رفتن خیلی مشکل بود. هم علاقه داشتم در نیروی زمینی بمونم و همین مطلب رو گرون میدونستم. مگه چیکار کرده بودم که من از نیروی زمینی بیرون کنم؟ با آقای خامنه‌ای مشورت کردم که تا اینجا همه چیز رو تحمل کردم، این یکی رو نمیتونم تحمل کنم. ایشان با خونسردی فرمودند: با حوصله و خونسردی این را هم اجرا کن و خودت را به ستاد مشترک معرفی کن. صبح فردا صیاد شیرازی خود را به دژبانی ستاد رساند. برخوردها تحقیرآمیز و اهانت‌بار بود، اما تحمل کرد تا اینکه بالاخره عصر روز 20 خرداد 1360 نامه کوتاهی از امام خمینی رحمت الله علیه از رادیو منتشر شد که همه را شگفت‌زده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدند. روح الله الموسوی الخمینی. 10 روز بعد نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر دادند و او برای همیشه از صحنه سیاسی کشور کنار انداخته شد. با عزل او محمد علی رجایی از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. علی دوباره کار خود را شروع کرد. وقتی به منطقه رفت چنان خود را تنها دید که اگر نبود دستور امام شاید تردید میکرد و کار را شروع نکرده رها میکرد. کم نبودند کسانی که برای بودن در کنار صیاد سر از پا نمیشناختند. نیز بودند کسانی که تجربه و تخصص داشتند اما حاضر نبودند خود را به دردسر بیاندازند و پا به پای او بجنگند. دوره قبلی در کردستان او نشان داده بود آدمی سخت کوش و اهل خطر. فرماندهی که در خطرناکترین صحنه‌ها حضور می‌یافت طبیعی است که از فرماندهان زیر دستش هم همین انتظار را داشته باشد. بنابراین همکاری با صیاد یعنی خداحافظی با راحتی و آسایش و استقبال از خطر. فرماندهانی مانند تیمسار فلاحی رئیس ستاد مشترک ارتش، تیمسار سید موسی نامجو وزیر دفاع، تیمسار فکوری فرمانده سابق نیروی هوایی، سردار یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه و محمد جان آرا فرمانده سپاه خرمشهر. بعد از عملیات موفقیت آمیز سامن الائمه در برگشت تعدادی از فرماندهان عالی رتبه جنگ به تهران، هواپیمایشان سقوط کرد و همگی به شهادت رسیدند. حجت الاسلام ری شهری از طرف شورای عالی دفاع مأمور شد برای جایگزینی تیمسار فلاحی با تعدادی از افسران انقلابی ارتش مشورت کند. آن روز صبح در آن جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد، اولین کسی که نامش به زبان‌ها آمد، سرهنگ صیاد شیرازی بود. یکی از همرزمان صیاد نظر دیگری داشت. او که می‌دانست صیاد بیشتر مرد رزم است تا ریاست، پیشنهاد کرد تیمسار ظهیر نژاد به ریاست ستاد مشترک منصوب شود و سرهنگ صیاد برای فرماندهی نیروی زمینی. آقای ری شهری نیز از این نظر دفاع کرد و بعد معلوم شد نظر شورای عالی دفاع هم همین بوده است. صیاد آن روز جوانترین فردی بود که به چنین سمت مهمی منصوب می شد. مسئولیتی که سالهای پیش سرلشکر پیری برایش پیشبینی کرده بود. تیمسار یوسفی پشت سر ستون علی صیاد شیرازی آن روزها گفته بود نام این آدم رو به خاطر بسپارید. من در ناصیه این جوان اونقدر لیاقت میبینم که اگه بخت یارش باشه و از شر حاسدان در امان بمونه روزی فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میشه.
اشاره به بخشی از زندگی و رشادتهای شهید سرافراز علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
فرزندگان اسلام با اون قوت قلبی که از خداوند داشتن همیشه با دشمن جنگیدن. درست در مقابل اون رعب و وحشتی که دشمن در مقابل رزمندگان اسلام داشته و همیشه نسبت به اون توان رزمی که فکر میکرد ضعیف بوده. یعنی امکانات دارن، غرق اسلحه هستن و همیشه هوشیارن که ما چه حمله بکنیم، ولی اون توان لازم رو ندارن، روحیه لازم رو ندارن. انواع اقسام امکانات خودشون رو به کار میبرن، از تخصصهای نظامی استفاده میکنن و از مدرن‌ترین تخصصها، در حالی که این طرفش رزمندگان اسلام با اون اخلاصی که دارن می جنگن تا اونجا که می توانند به دستور خدا جامعه عمل می پوشنن و ایدولهم مستطعتم من قوه رو به کار می برن، ولی می دونن بعد از اون تکمیل کننده حرکتشون خداست.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
در روزهایی که فرماندهان ارتش و سپاه سخت درگیر اجرای عملیات کربلای یک یا طریق القدس بودند، صیاد شیرازی دستور داد طرح کربلای دو را آماده کنند. در کوچه و بازار سخن از عملیات بزرگی بود که باید انجام می شد. صدام حسین جنگی را شروع کرده بود که زمینهایش را از قبل چیده بود. رفتم خدمت امام و به ایشون گفتم وضعمون خیلی خرابه و واقعا موندیم که چیکار کنیم. مهمات کم داریم. دشمن به ما حمله کرده. نیروهامون کمه. اصلا منطقه یه منطقه عجیب و غریبیه. امام با آرامش کامل سخنان صیاد رو شنید و دستور داد برید حمله کنید که انشاءالله پیروزید. محسن رضایی خواسته بود حداقل استخاره‌ای بکنند. امام فرمود آیا شک دارید؟ رضایی گفت نه خیر، اما برای اطمینان قلب عرض کردم. امام فرمود من استخاره نمی کنم. ولی خودتون برید به طلب خیر، قرآن رو باز کنید و نگران نباشید. مشکلتون حل میشه. برید اقدام کنید. طبق دستور ایشان قرآن به طلب خیر باز شد. سوره فتح آمد. انسان چقدر باید اعتقاد داشته باشد که قرآن را باز کند و سوره فتح بیاید؟ این را با صداقت عرض میکنم. هر چقدر الان آیات سوره فتح را بخونم، به اندازه ای که خداوند اون زمان به من توفیق قوت قلب و ازدیاد ایمان و اعتقاد برای انجام تکلیف داد، نمیتونم اون حالت رو داشته باشم. خلاصه این که عراقی ها در خاک ایران دژی پیرامون خود ساخته بودند که خیال میکردند در پناه آن میتوانند برای همیشه آسوده خاطر باشند و تا روزی که خود بخواهند در خاک ایران بمانند.
منوته 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 عطا داره خاک ریشه، مونده می تا ابد این ماکو بیشه، مونده می تا ابد این ماکو بیشه. همدل و همزه بوش جا و همراه، همدل و همزه بوش جا و همراه، یار و برار هستیم تا همیشه، 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 یار و برار هستیم تا همیشه.
سالها بعد وقتی از سپهبد علی صیاد شیرازی پرسیدند در میان همه عملیات و حمله های ایران در 8 سال دفاع مقدس بالاترین امتیاز را به کدام عملیات می دهید، گفت بدون هیچ تردید باید بالاترین امتیاز را به فتح المبین بدیم. ما عملیات مختلفی داشتیم و هر کدومشون امتیاز مختلفی داشتند. از یک نظر عملیات فتح المبین بالاترین امتیاز را داشت. امتیاز اخلاص، یک پارچگی، وحدت رزمندگان اسلام و ید واحده بودن به معنای واقعی. نهایتاً برای بهره‌مندی جنگ از تجارب صیاد شیرازی در تیر ماه 65 امام او را به عضویت شورای عالی دفاع منصوب کرد. معلوم نیست صیاد در چه وضعیت روحی و روانی به سر می برد که وقتی این حکم صادر شد آن شب در یادداشت‌های روزانه‌اش چنین نوشت: خداوندا، تو را شکر و سپاس بر این که بر بنده ناتوان و درمانده خود نعمت و رحمت نازل کردی و با ندا و فرمان بنده صالحت حضرت امام خمینی خط بطلان بر افکار مبهم و اکاذیب جاری در جامعه کشیدی. خداوندا، معترفم به این که همچنان ناتوانم در شکرگزاری و سپاس، ولی ناامید نیستم به این که تو یاریم کنی تا به قدرت و توانی برسم که به لطف و عنایت تو فراموش نکنم که همه چیز در دست توست و آگاه باشم به این که هرچه بگویم تو همه کاره ای، بر خود نهیب زنم که خیلی بیشتر از اینها همه کاره ای. در حکم حضرت امام مبنی بر نمایندگی صیاد شیرازی از طرف ایشان در شورای عالی دفاع، دنیایی از معرفت وجود داشت.
اشاره به بخشی از زندگی و رشادتهای شهید سرفراز علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
وقتی که دشمن وارد عمل شد، تجاوز کرد به مملکت اسلامی ما، تلاش اصلی دشمن در منطقه جنوب بود و از نظر نظامی برای سقوط خوزستان میبایستی دشمن در قسمت شمال خوزستان محور دهلوران به دسفول رو طی میکرد و تنها راه ارتباطی مهم خوزستان رو که از پل دختر به طرف اندیمشک و دسفول میگذره قطع میکرد و هدف اصلی رو در منطقه خرمشهر، آبادان و در ادامش به طرف آقاجاری حتی میتونستیم ما این رو تجزیه تحلیل نظامی کنیم که ادامه میداد و این کار رو در زمانی کرد که واقعا در جلوش هیچ گونه نیرویی از ما نبود و او سازمان یافته، آماده، مهیا، غرق اسلحه حمله کرد و معمولاً در تکی که ما میکنیم به دشمن یا طرف مقابل، نیروهایی که وارد عمل میشن در مرحله اول سازمانشون از هم میپاشه، تلفات رزمی بهشون وارد میشه و بعد از مدتی بایستی تعویض بشن، ولی اینا چون چیزی در جلو راهشون نبود سازمان یافته وارد عمل شدن و سازمان یافته هم پیشروی کردند و خودشون رو به مراحل اصلی عملیاتشون رسوندن. در شمال پشت رودخانه کرخه قرار گرفتن و حتی تلاش کردن از پل نادری دسفول عبور بکنن و در جنوب هم اومدن از محور شلمچه، از محور چذابه وارد عمل شدن، از یک طرف به اهواز نزدیک شدن، از طرف دیگه پشت رودخانه کارون و بعدم عبور کردن از رودخانه کارون برای اینکه کاملا بتونن آبادان رو محاصره بکنند و آبادان سقوط بکنند.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
با اشتباه صدام و رجوی ده ها هزار رزمنده دوباره عازم جبهه‌ها شدند و باز مانند روزهای عملیات فتح المبین و فتح خرمشهر همه ایران یک پارچه آماده نبرد شد. صبح روز پنجم مرداد عملیات مرصاد با رمز یا علی آغاز گشت و چنان جهنمی برای یاران صدام برپا شد که زمانی برای پشیمانی باقی نمانده بود. با این عملیات جنگ نیز به پایان رسید. اما کینه ها نسبت به تیمسار علی صیاد شیرازی شعله‌ور شد و بازماندگان جنگ نهروان به امید انتقام نشستند. صیاد بعد از سالها دوری از خانه و خانواده حالا برای رسیدگی به فرزندانش فرصت بیشتری می گذاشت. روز عید قدیر سال 77 از طرف آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا علی صیاد شیرازی به درجه سرلشکری نائل شد. بسیار شاد و خرسندم، البته نه به خاطر این درجه، بلکه به خاطر رضایتی که امیدوارم امام زمان جلاله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری از من داشته باشد. اما درجه دیگری نیز در انتظار صیاد بود، درجه‌ای که سالهای سال در آرزویش بود. صبح شنبه 21 فروردین وقتی که او فرازهای آخر دعای عهد را زمزمه می کرد، مقابل خانش منافقی در لباس خدمتگزار در کمین او نشسته بود. آنها مصر بودند مأموریت ناتمامشان، تروری که قبلا هم یک بار نسبت به او انجام داده بودند ولی ناکام ماندند را تمام کنند. سرانجام لحظه موعود فرا رسید. ساعت 6:45 دقیقه در باز شد و ماشین تیمسار بیرون آمد. او منتظر ماند تا فرزندش مهدی در پارکینگ را ببندد و به او برسد. مهاجم ناشناس در پوشش رفتگر به وی نزدیک شد، نامه‌ای به دست تیمسار داد. تیمسار در حال باز کردن پاکت بود که ناگهان مرد ناشناس با سلاح خودکاری که پنهان کرده بود وی را هدف چند گلوله از ناحیه سر، سینه و شکم قرار داد و از محل حادثه گریخت. پیکره غرق به خون تیمسار صیاد شیرازی ابتدا به بیمارستان فرهنگیان و سپس به بیمارستان 505 ارتش منتقل شد. اما سرانجام بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. آنگاه نم باران بود، طوفان بود و سیل خلایق. آن گلی که در کمین خصم افتاد آخرین سرخ گل خونالود نبود.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. امیدواریم از تنظیم رادیویی، تهیه کنندگی و روایت کتاب در کمین گل سرخ اثر محسن مؤمنی در برنامه کتاب شب بهره برده باشید. تا کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید سبک روحان عاشق، پرند
خنده طرز مرغان هوایی کجایی دل سبک روحان عاشق پرنده طرز مرغان هوایی کجایی دل ز جان و جا رهیده کسی مر عقل را گوید کجایی 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 ای در زندان شکسته به داد وامداران را رهایی کجایی ای در مخزن گشاده کجایی دی نوای بی نوایی کجایی دی شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی.
درود به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون. از رادیو معارف در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. با افتخار انشالله همسفر شما خواهیم بود در این بخش تا ساعت 6 بامداد فردا. خدمتون عرض میکنم که در ادامه سینما معنا پخش میشه، نقد و بررسی فیلم های مذهبی در این برنامه. 23 و 25 دقیقه با آقای قاضی همراه شما علاقمندان هستیم، بررسی پرونده های حقوقی و کیفری در این برنامه. 23 و 40 دقیقه با زیارت آل یاسین لحظام رو اتراگیر میکنیم. بعد از 23 و 55 دقیقه که کلام امام رو پخش میکنیم وارد روز جمعه 9 آبان و 9 جمادی الاولا میشیم و انشالله بعد از بخش خبری ساعت 24 باز هم همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. برنامه های مختلفی هست که یک به یک تقدیم خواهد شد. یکی از اونها خلوت انس هست، مناجات خمسه عشر با نوای جناب آقای میرداماد که ساعت 35 دقیقه بامداد پخش میکنیم. برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازگدی 1:15 پخش میشه. باغ تماشا که نمایش های معارفی رادیو هست 1:50 تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. 2:20 با نیایش که همون دعای باران هست همراه شما شنوندگان عزیز و شب بیدار خواهیم بود. 2:30 پرسمان تاریخی رو تقدیمتون میکنیم با سخنان استاد جباری در مورد تاریخ اسلام. 3 سرمشق رو میشنویم، بررسی موضوعی نهج البلاغه با کلام حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محدثی. حدیث آفتاب 3:15 پخش میشه، بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه. شما بزرگوارانی که با رابطومی شبکه معارف تماس حاصل کردید و سوالات شرعیتون رو مطرح کردید، پاسخش رو انشالله در برنامه زمزم احکام از نمایندگان محترم مراجع در واقع دریافت خواهید کرد. 3:45 زمان پخش زمزم احکام هست، پاسخ به سوالات شرعی شما. از ساعت 4 بامداد با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 5:02 هست. طلوع خورشید هم 6:26 خواهد بود. هموطنانم در مشهد 4:28 زمان اذان صبحشون هست و در شیراز 4:53. امیدوارم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. برنامه ها برای استفاده هرچه بیشتر شما در